که اول توی خلوت خودش و بعدن جلوی ارباب رجوع دیگه ادای رئیسا رو در می آورد. استاد خودشو دست بالا می گرفت. از همین موقع بود که دیگه همه مشکلا هم حل نمی شد، بعضیاش حل می شد، موفقیت دیگه اتفاقی می شد. از همین موقع که استاد فاز برداشتن، بعضیاش یه موقعیت هایی پیش می اومد که حتی اون ارباب رجوع هم می اومدن پایین راضی نبودن. بعضی از کارهایی که اونا می خواستن دوندگی داشت، بایستی می رفت
آغازی برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و سرخیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در 27 روز از ماه مبارک رمضان همچنان با شما همراه هستیم و خداوند توفیق رو با ما داد که مهمان خانه های گرم شما عزیزان باشیم. انشالله که پروردگار متعال طاعات عبادات شما رو مورد قبول و عنایت خاص خودش قرار داده باشه و این توفیق ما بده تا پایان ماه مبارک رمضان روزه‌دار این ماه عزیز باشیم. صاحب دلان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران در رادیو برای مدت 90 دقیقه همراه شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إني أسألك أسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله
سي إفطار
الرحمن الرحيم
سي جزء قرآن
يا ذا الجلال والإكرام
سي منزل بندگی
الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام
أول هر كلام سلام
يا حي يا قيوم
وآخر هر بدا سلام دیگر
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان عزیز، همانطور که میدانید جمعه آخر ماه مبارک رمضان با نام روزه قدس نامگذاری شده و روزداران و مسلمانان سراسر جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان انزجار خودشون رو از رژیم سفاک و خونریز صهیونیستی که سالهای سال است ارض مسلمانان رو به اشغال خود درآورده است اعلام میکنن و همچنین حمایت خودشون رو از مسلمانان سرزمین مقدس فلسطین اعلام میکنن. ما هم به نوبه خود دعا میکنیم تا انشالله سرزمین فلسطین به یاری خداوند متعال به صاحبان اصلی خود بازگردد و اشغالگران صهیونیسم هرچه سریعتر از این سرزمین مقدس بیرون رانده شوند.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه؟ تا کی قرار حرف زور باشه؟ با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه؟ تلخ و غم‌انگیزه که سهم کودک من پیش چشم تاریکیای گور باشه. فلسطین شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شبها تو که پر نور باشه. آیا زمان با دستهای بیدیا تو میخوام که چشم دشمنمون کور باشه؟ میخوام که چشم دشمنامون کور باشه.
عزیزان شنونده، روزداران ماه مبارک رمضان با عبادت فردی خیش قصد قربت و تقرب به سوی ذات لایزال الهی را دارند، اما این بدین معنا نیست که این عمل عبادی آنان جدا از فضای اجتماعی و جامعه انسانی باشد. در واقع روزه علاوه بر داشتن آثار معنوی و روحانی فردی، تأثیرات قابل توجهی نیز بر اجتماع دارد. بر اساس آمارهایی که از سوی نهادهای مربوطه اعلام می شود، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، میزان جرائم اجتماعی در کلیه کشورهای اسلامی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. ریشه این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویات جستجو کرد. در حقیقت فضای معنوی و روحانی در ماه مبارک رمضان بستر مناسبی برای دوری از امور غیر اخلاقی است، چرا که وقتی یک انسان ساعتها گرسنگی و تشنگی را به خاطر رضای خدا بر خود هموار می کند، دیگر تمایلی به ویرانی ارزش‌های اخلاقی خود ندارد. جالب این که در این ماه شریف نه تنها کسانی که روزه می گیرند مقید به انجام برخی اعمال و رفتارها هستند، بلکه در اجتماع مسلمانان چه روزه باشند و چه نباشند یک تغییر خاصی احساس می شود.
الصوم لي الله قام.
مسلمانان در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگری در صدد رفع گرفتاری‌های نیازمندان و رسیدگی به ایتام و تأمین نیازهای آنها هستند، چرا که روزه حس همدردی و همسویی با قشر بی بضاعت را در انسان بیدار می کند. روزه‌دار با گرسنگی و تشنگی موقتی خود موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک می کند و به همین دلیل می کوشد تا حقوق زیردستان را ضایع نکند و از دردهای محرومان غافل نباشد. جالب این که در این روزهای کرونایی که فاصله اجتماعی بیشتر شده است، قلبهای مسلمانان روزدار به یکدیگر نزدیک تر شده است و هر کس با هر توانی می کوشد تا سهم بیشتری در کمک‌های مؤمنانه در جامعه خود داشته باشد.
چنین صورت و معنی که تو داری داره تا گل روی تو دیده همه خلق اغیاره شمشیر غمت کشته چو من بسیارند تا به بستان زمیرت گل معنی بشکافت بلبلان از تو فرو مانده چو بوتی مارند آخ داخل
دوستان عزیز وقت شما بخیر، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اگر در سهرهای گذشته شنونده این برنامه بوده باشید، ما مبحثی رو با عنوان ابعاد زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما پخش کرده و خواهیم کرد. در این لحظه قسمت دیگری از این مبحث توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که برای خدا کار کنن، خدا محبتشون رو در دلها قرار میده. وقتی مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه از دنیا رفتن، بالاخره شخصیتی که بیش از 90 سال عمر داشت، با مردم عادی شاید خیلی ارتباط ظاهری نداشت، اون تشییع نشون داد که شما برای خدا کار کنی محبوب قلوب هم میشی. شهید سلیمانی رو عزیزان ما دیدن، خاطرش رو که چجور مردم برای او سر و دست شکستن. دیگه مصداق اتم و اکمل و خلاصه در اوج خلاصه افق اعلی امیرالمومنین صلوات الله علیه که خدا رو شاکریم به خاطر محبت به امیرالمومنین، خدا رو شاکریم به خاطر پدر و مادرایی که زمینه محبت ما به امیرالمومنین رو فراهم کردن. و بحث‌های ما خیلی هاشمون طبیعی هم هست، چون هرچه بگیم از امیرالمومنین آخر سر یه ارزنی از فهم ناقص خودمون رو میگیم. ولی همین قدر عرض میکنم که این رو باید بدونیم که از کسی میخرند روزها و عبادتهایش را که به ولایت و محبت امیرالمومنین دل بسته باشه. مسیر پذیرش عبادت حداقل برای ما شیعیان مسلم و از واضحاته که راه انحصاریش ولایته. هم با ترازوی حضرت میسنجن، هم به احترام حضرت میپذیرن. راه پذیرشی نیست و شرط پذیرش عبادات ما امیرالمومنینه و خود اعتقاد به حضرت و محبت به حضرت از مطهراته. یعنی این طریقی فقط نیست که ما به خدا برسیم، این پاک کننده ماست. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، پاکی خلقت ما، طهارتا لانفسنا، طهارت نفس ما، تزکیتا لنا، رشد ما و کفارتا لذنوبنا، این درود ما به شماست. و از زهرا امام جواد یاد داده صلوات الله علیه که عرض کنیم ما شما رو تایید کنیم، بپذیریم. تایید ما برای اونا ارزشی نداره ها، اینکه ما اقرار کنیم به مقام شما و جایگاه شما نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. اگر ما بپذیریم که شما واسطه مایی، باب الولایه هستی یا فاطمه، که در این شبها فرصت نشد ما عرض کنیم که یکی از اذکار ماه مبارک رمضان اینه بگیم سبحان من فاطمه به فاطمه من احبها من النار، پاک و نزه خدایی که به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها محبینش از آتش نجات میده و امشب شب مغفرته و باب الولایه صدیقه طاهره سلام الله علیها. امام جواد اونجا ما یاد دادن بگیم که لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته، که یا فاطمه ما به خودمون بشارت میدیم که با پذیرش ولایت شما، حضرت هم ولی مطلق خداست، و اینکه شما باب الولایه و باب النبوه هستی، ما طهارت پیدا میکنیم. الحمدلله علی الولایه، خداوند ما را از ولایت مداران محبان امیرالمومنین صلوات الله علیه قرار بده و انشالله یه روزی در سراسر دنیا همه انسانهای روی زمین چشمشون به ولایت امیرالمومنین، به محبت حضرت بیش از پیش روشن بشه و یه روزی در یک ساعت مقرری همه روی پشت بام ها، همه مردم دنیا اشهد ان علی ولی الله، انشالله بگیم که حضرت بقیت الله رو شاد. وارد بحث میخوایم بشیم امیرالمومنین صلوات الله علیه، که ما واقعا هر چه از او بگیم کمه و این از آرزوهای ماست که الگوی رفتاری و حکومتی حضرت به عنوان حکومت ایدئال اگر استخراج بشه. بعضی از رفقای ما مجموعه‌ای داریم کار میکنیم، ولی باید این مجموعه های معظمی شروع کنن به کار تا استخراج کنن و ما خودمون رو وقتی میخوایم بسنجیم حالا بنده نمیخوام بگم به استانداردهای بین المللی بی توجه باشیم، نداره به اونم توجه کنیم، ولی بدونیم یه چیزهایی داریم، گنجینه های نهفته ای که دست نخورده باقی مونده، اطمینان داریم که مورد رضایت حضرت حقه، توش بازیگری نیست، قرار نیست در یه انتخاباتی پیروز بشیم فیلم بازی کنیم. اون سر با 1400 سال پیش سلاطین اون روزگار اگر میکردن اصلا که سوال نمیکردن، عجیب افکار اون کرده ولی از خود قدم رزش ولی التماس نکرده از عزت مایی خیلی تواضع به خرج داد. بعد فرمود شما میزنید یعنی چی؟ شما به جای حکم قرار بدید رفتید ابو موسی و امرآس و من حکم قرار بدید شما اجبار کردید. اولا ثانیا مگه من گفتم اینا حکم هم. اینا ببینن حکم خدا چیه؟ ما کی گفتیم که اونا حکم هم؟ گفتیم حکم خدا رو استخراج کنن. سوال کرد، حضرت جواب داد، جوابی دیگه یعنی سوال براش نموند. حضرت فرمود که خب تو آدم خوبی هستی، ری و اصفهان حاکم لازم داره، میخوای تو رو بفرستم اونجا اداره کنی؟ گفتش که میرم. یعنی ممکن تا با من خوب نباشی ولی با مردم خوب رفتار میکنی، الان حضور تو اینجا باعث تجمع و اگر جنگی بشه کشتار بیشتر میشه، ولی تو هم آدم بدی نیستی، دچار شبهه شدی، شبهتم تا حدی برطرف شد، تو تیم ما نیستی نباش، ولی آدم خوبی هستی، دزد نیستی، آدم معتقدی هستی و اینجا حضرت رو فرستاد استاندارش کرد، حاکمش کرد. بعد یعنی اینکه هم رفت ببینه چرا، یعنی که خون کمتری ریخته بشه، مردم توجیه بشن. خب وقتی ببینن یه همچین آدمی میره کنار، خیلی هم رها میکنن میرن. خیلی این مهمه که ما به افکار عمومی احترام بذاریم. از همین احترام به افکار عمومی بود که بعضی ها سعی میکردن سوء استفاده کنن. وحدت، تقریب، انسجام جامعه اسلامی از واضحات و مسائل اصلی و باید باشه، اصلا شکی توش نیست. ولی اونم آداب داره. یک، توهمی نباید باشه. ما نباید چیزی رو نسبت بدیم، باید ببینیم چه کردن. امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلش در عالم در وحدت طلبی جلوگیری از تفرقه شما پیدا نمی‌کنید. هیچ کس بنز امیرالمومنین هزینه نداده برای اینکه انسجام جامعه اسلامی حفظ بشه. اما همین امیرالمومنین اهل انکار نیست. ببینید بعضیا فکر میکنن اگه هیچکی چی ندونه همه در جهل مطلق به سر برن وحدت میشه. نمیشه. مثلا میمونه که بنده یه ارثی به من میرسیده، فرض بفرمایید حضرت عالی دیگه عذر میخوام، مثلا لاپوشانی کردی، خب هر این یاتش زیر خاکستر هر وقت با خبر بشن دعوا درست میشه.
بله.
در حالی که اگر بدونیم امیرالمومنین چه جایگاهی داشته، اختلافات بوده سر چه بوده و رفتار حضرت چه بوده، آیا حضرت دعوا کرده، جنجال کرده، یقه کشی کرده یا نه حضرت برای مصالح امت اسلامی بعضی وقتا سکوت کرده، بعضی وقتا همکاری کرده،
بعضی وقتا هم جنگیده.
اینو اگر بدونیم عالمانه از سر فهم ما هم سراغ انسجام میره. ولی حضرت انکار اختلافات نمیکنه. بله اختلاف هست، قیامتی هم هست، اونجا حساب کتاب هست، ولی حالا فعلا دعوام نداریم. این خیلی راحت تر جامعه همراهی میکنه تا شما بخوای همه رو در جهل و بیخبری ببری که نکنه دعوا بشه. این هیچ وقت همیشه علکیه، این یه مسکن دروغینه، غیر از این که مردم باید اعتقاداتشون رو ببینن
و مشکلی رو حل نخواهد.
حالا نگاه کنید معاویه چیکار کرد، رفتار امیرالمومنین رو ببینید. معاویه میدونه سربازای امیرالمومنین هیچ کدوم، یا بگم 99% یا اکثریت مطلق، اینها شیعیان امیرالمومنین به معنای امروز نیستن. همه در ادبیات عمومی امروز جز برادران اهل سنت محسوب می‌شدند، جز اندکی. معاویه دید اگر بیاد اختلافات امیرالمومنین در ماجرای ثقیف و اینا رو مطرح کنه و امیرالمومنین دفاع کنه، لشکر ازت چی میشه؟ میپاشه. لذا یه نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت، خیلی عبارات عجیبی نوشت. یکی این که نوشت شما نسبت به خلفای بعد از پیغمبر همیشه حسودی می‌کردی، معاذ الله، دنبال این بودی که جنگ با اینا بکنی، نمیتونستی موفقیت‌هاشون رو ببینی، آخر سر اونا مجبور شدن برای اینکه از تو بیعت بگیرن، تو را نستجیر و بالله نمیتونم من کامل بگم، با تناب بسته کشان کشان رو زمین بردن بیعت گرفتن. حالا حضرت چی بگه؟ انکار کنه حقیقت رو برای تاریخ یه مشکلیه.
بله.
بفرماد لشکرش از دست میده. از طراحی معاویه، طراحی هوشمندانه بود. معاویه هم که تقوا و اینا ملاک براش نبود. امیرالمومنین صلوات الله علیه پاسخ دادن. ببینید آیا امیرالمومنین کتمان کلی کردن؟ نه. کاری کردن که هم اصل موضوع بمونه در تاریخ، هم ازش سوء استفاده نتونن بکنن برای تفرقه. فرمودن که نوشتی که من همیشه حسودی می‌کردم، می‌خواستم دشمنی کنم، منو با دست بسته کشان کشان بردن به مسجد. حضرت دو جا رو هدف گرفتن. فرمودن والله لقد اردت ان تذم فمدحت، تو می‌خواستی منو مذمت کنی، مدهم کردی، می‌خواستی منو رسوا کنی، رسوا شدی. چون یک، آیا من با مخالفای خودم مثل تو اینجوری رفتار کردم که از هر کس می‌خوام بیعت بگیرم زوری و با تناب پیچ بیعت گرفتم؟ پس معلوم رفتار من مثل بقیه نه. اولا یعنی اعتراف از تو میگیرم، من زورکی از کسی بیعت نگرفتم، من کسی تناپیش نکردم، من سراغ ناموس کسی نرفتم. اولا. دو، فرمود که تو را چه به این که بین مهاجران و انصار بخوای داوری کنی؟ این یک مسئله است بین صحابه پیغمبر، تو که جزو طلقایی، به شما چه ربطی داره در این موضوع؟ ما انت و سائس و المسوس، ما انت و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب طبقات، تو چه کار داری که مثلا مثلا میمونه که یه آدمی که کلا سواد خوندن نوشتن نداره برای عضویت هیئت علمی یه دانشگاهی دو نفر نامزدن بگه این بهترین. آقا شما که اصلا آقا شما بابا آبداد بلد نیستی بفرمایید چیکار داری تو این ورده خاله؟ حضرت فرمود یه مسئله بوده بین مهاجران و انصار، شما چرا این وسط میایید چیکار داری به این کارا؟ یعنی حضرت اولا فرمودن من مثل دیگران عمل نکردم، دو شما چیکار داری این وسط افتادی دیگه؟ این که خونخواهی خلیفه نیست بگی فامیلمه، به شما ربطی نداره این اصلا. هر چی بوده شما اصلا جزء طلقای 21 سال با اسلام جنگیدی، هر چی بوده بین خودمون.
تو چی میگی این وسط؟
یعنی حضرت ماجرای جبهه داخل اسلامی رو به بیرون انتقال نمیده. سه فرمود که ما علی المسلم من قزازه، بر مسلم حرجی نیست اگر مظلوم واقع بشه. من در اون واقع مظلوم واقع شدم ولی فعلا صلاح نمیدونم تفصیل بدم. ببینید حضرت نفهمون نه اصلا نبوده، کی گفته؟ کی گفته دست منو گرفتن بستن کشوندن بردن مسجد؟ حضرت انکار نکرد، میتونست انکار کنه، انکار نکرد چون بقیه باید بدونن واقعه چی بوده. ولی اولا تو چه کاره ای که مدعی علموم شدی میخوایی فتنه کنی؟ دو من این رفتار رو با کسی نکردم، زوری بیاد نگرفتم. سه مظلوم شدم، مظلوم شدم که خلاصه حرجی نیست، من که ظلم نکردم. اگه میگفتی تو بردی تو زدی یه حرفی، یعنی حضرت به هیچ وجه از این که بخواد حق رو کتمان کنه کوتاه نمیاد، ولی ابدا اجازه هم نمیده که این حق گویی به درگیری بیانجامه. یعنی یه وقتی ما حق رو میگیم، یه وقتی میگن آقا حق رو کلن نگو، آقا حق رو بگو، ولی از امیرالمومنین یاد بگیریم که همه چیز رو فدای اصل کنیم. روش امیرالمومنین چیست؟ نگاه کردن به مسیر ولایت و انسجام.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید مبحثی بود از زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم.
یاران همراه، در ادامه احکام ماه روزه و ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و به دو مسئله حد ترخص و مسافت شرعی اشاره خواهیم کرد. روزه‌داری که قصد مسافرت و یا خروج از شهر را داشته باشد، اگر بعد از اذان ظهر سفر کند روزش صحیح است، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید و از محل زندگیش فاصله بگیرد، در صورتی که این فاصله از 20 تا 22 کیلومتر بیشتر شود روزش باطل می شود. این مسافت که در اصطلاح مسافت شرعی گفته می شود مختص مسافر نیست. مسافت شرعی حداقل 8 فرسخ رفت و برگشت، حداقل 41 کیلومتر و حداکثر 45 کیلومتر است و فرد باید پس از طی این مسیر نمازش را شکسته بخواند و روزش را نیز افطار کند. بدین ترتیب فرد با رسیدن به 4 فرسخ 20 تا 22 کیلومتر نمازش شکسته و روزش باطل می شود. اما اگر کمتر از این میزان طی کند روزش صحیح و نمازش کامل خواهد بود. شایان ذکر است که اندازه مسافت شرعی از آخرین منازل مسکونی شهر محاسبه می شود، یعنی از آنجایی که دیگر دیوارهای شهر دیده نشود یا صدای از آن به گوش نرسد. اصطلاح دیگری که در احکام نماز و روزه میبایست با آن توجه کرد حد ترخص است. حد ترخص مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از به جا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش را افطار کند. حد ترخص در اصل 1350 متر بعد از خروجی شهر در نظر گرفته می شود. مسافری که پیش از ظهر مسافرت نماید و به حد ترخص برسد می تواند روزش را افطار کند. اما نکته مهم اینجاست
که فرد نمیتواند روزش را افطار کند و برای مثال از صبح که بیدار میشود برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی را دارد صبحانه میل کند و بعد از منزل خارج شود. بنابراین اگر روزداری پیش از آن که از شهر خود خارج شود افطار کند، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روز ماه رمضان بر او واجب می شود. البته اگر از حکم مسئله غافل نبوده، نیاز به کفاره نیست. دوستان عزیز، کم کم به انتهای ماه عزیز رمضان نزدیک می شویم. توصیه بزرگان دین از ابتدای رمضان و حتی قبل از آن این بود که متوجه شبهای قدر در ماه رمضان باشیم و خود را برای آن مهیا کنیم تا در شب قدر که از هزاران ماه بهتر است به رحمت واسعی الهی بپیوندیم. شبی که برنامه های یک سال آینده ما اما سلامتی، عمر طولانی، رفاه، بلا، گرفتاری و هر پیش آمدی در آن رقم می‌خورد و با این حال شبی است که در مورد وقت دقیق آن اختلاف است، تا جایی که برخی اولیای خدا تمام سال را احیا می‌گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت است را درک کنند. در دعای روز 27 ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی با آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به بندگان شایسته خیش. مرحوم آیت الله مشتعدی تهرانی، یکی از اساتید برجسته اخلاق و عرفان، در شرح این دعا میگوید: بر اساس بخش اول، یعنی اللهم زقنی فیه فضل لیلت القدر، برخی احتمال می‌دهند که شب 27 ماه مبارک رمضان شب قدر است. شیعه اعتقاد دارد که به احتمال قوی شب 23 شب قدر است و برادران اهل تسنن به شب 27 اعتقاد دارند. این شب را احیا نگه می‌دارند و اعمال شب قدر را به جا می‌آورند و در فراز وسیر امور فیه من العسر الی یسر، از خدا می خواهیم گرفتاری ها و سختی ها را برای ما با آسانی مبدل کند و در جمعه وقبل معازیدی به در خانه خدا می رویم و از او به خاطر کارهایی که انجام داده ایم عذرخواهی می کنیم. اگر کودکی از پدرش عذرخواهی کند، پدر به او محبت می کند. خدا بسیار بیشتر از والدین مهربان است و حتما می بخشد. دوستان عزیز، در این شب ما را نیز هم در دعاهایتان یاد کنید.
سهر برخیز و طاعت کن که طاعت بیزی هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. چو مرغان هر سحر گویند دقم یا ایها الغافل، که تو در خوابی و کیدو نی کسی داند که بیداره. از این بهتر که برخیزی زیدید خون دل ریزی، زیدست جهل بگریزی که شیطان سخت مکر است. ایا ای شمس تبریزی، گه شهد و شکر ریزی، اگر صد سال بگریزی که آخر مرگ در کار است. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بیزی هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است.
ای آن که سایه را گستردی، در حالی که اگر خواستی آن را ساکن می ساختی، و ای آن که خورشید را دلیل و راه نمای سایه قرار دادی و سپس آن را به آسانی قبض کردی، ای صاحب جود و کرم و بزرگواری و نعمتهای ظاهر و باطن، تویی که جز تو خدایی نیست، دانای یا عالم غیب و شهودی و بخشنده و مهربانی، خدایی جز تو نیست، ای ذات پاک از هر آلایش، ای منزه از هر عیب، ای برتر از هر چه هست، ای مقتدر و قاهر و غالب، ای شایسته عظمت، ای پروردگار عالم، ای آفریدگار، ای پدیدارنده، ای نگارنده صورت‌های خلق، ای خدا، ای نام‌های نیکو مخصوص تو و نشانه‌های مقام بلند و بزرگی، همه انعام و احسان به تو مخصوص است. از تو درخواست می‌کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من اعطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا و آخرت هر چه نیکوست به ما اعطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن. میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
ارحم الهی عبدك الدوام فلا تؤاخذه فقد اناب وفارق الاهلين والاحباب.
خب همراهان عزیز، در بخش قرآنی برنامه همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوت چند از آیات سوره شریفه بقره باشید و سپس بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این قول من منا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا إنه هو التواب. والذين كفروا